صبح و
صبح و گفتگو
گفتگو
صبحت به خیر باد که صبح منی هنوز در بامداد شب زده ام روشنی هنوز یادت عجیب در دل من موج میزند دریای بیقراری جان منی هنوز قلبم به شوق عشق تو چون پتک میزند یعنی که صاحب دل چون آهنی هنوز آهن دلانه هم شده باش و دل ببر تو بهترین نمونه دل بردنی هنوز
یاد تو عشقای بارون روی خاک شور زار یاد تو یه خواب راحت واسه چشم بیقرار اسم تو خاطره یه شیرین تکرار اصل با یه گهواره یه قصه خوندن شعر و غزل من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی برش از هوای تو خلوت بی هم نفسی من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی برش از هوای تو خلوت بی هم نفسی شبا را ستاره بارون میکنم خونه را به عشق تو آینه بندون میکنم ابر قصه ها را از آبی چشمات میگیرم تو بهشت گرم دستای تو آروم میمیرم نگو دیره نگو دیره نگو دیگه دل بریدی نگو از قهر زمونه تم دل تنگی چشیدی نگو دیره نگو دیره نگو دیگه دل بریدی نگو از قهر زمونه چم دل تنگی چشیدی من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی پرش از هوای تو خلوت بی هم نفسی من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی پرش از هوای تو خلوت بی هم نفسی
باز هم صبح شد خدای عزیز از اینکه یه بار دیگه منو لایق حیات دونستی و فرصت یه شروع تازه رو به من عطا کردی سپاسگزارم به نام خدا دوستان سلام صبح بخیر خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو صبح و گفتگو الهی شکر در صبح سه‌شنبه 17 تیر ماه همراه شما هستیم با یه مجله صبحگاهی دیگه تا حوالی ساعت 8:25 در برنامه امروز صبح و گفتگو میخواییم به این موضوعاتی که عرض میکنم بپردازیم. در تلیعه برنامه خواهیم پرداخت به موضوع امتحانات مجازی. این روزها دانشجویان برخلاف سالهای دیگه به واسطه بیماری کرونا امتحاناتشون شکل مجازی داره، خیلی هم آفت داره. یعنی هر کس رو میبینی که دانشجوی میاقا با مشکلات زیادی ما مواجهیم. اون طرف قضیه هم دانشگاه هم با مشکلات متعدد مواجهه که به حال امتحان مجازی هم یه فرهنگی میخواد دیگه. همونطور که دیروز عرض کردم، امروز به بیمه بیکاری سری خواهیم زد و خواهیم پرسید که اوضاع پرداخت مبالغ مربوط به بیمه بیکاری چگونه است و چه تعدادی دارن بیمه بیکاری میگیرن. شبکه ملی اطلاعات یه جورایی مثل سرجگیزیه میمونه، یعنی نمیشه که ما یه هفتهی بریم شبکه ملی اطلاعات تو موضوعاتمون نباشه. دست کم هر دو هفته یه بار این اتفاق میفته و ببینیم تکلیف این شبکه ملی که سالیان متمادی است ازش داریم صحبت میکنیم چه خواهد شد. امروز سراغ کمیسیون شورا خواهیم رفت اگر تغییری اتفاق نیفته در وعده‌ای که رئیس محترم این کمیسیون داده، و خواهیم پرسید که اولویت این کمیسیون برای مجلس 11 چی هست در تقریبا 40-50 روزی که مجلس آغاز به کار کرده. هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست و سری هم به این حوزه خواهیم زد. اوضاع احوال قاچاق رو هم خواهیم پرسید و نمایشگاه عفاف و حجاب که از مسئولین وزارت ارشاد روی خط ارتباطیمون خواهند اومد. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. در تلیعه برنامه بگیم خدایا دانشی ده غم نگیرم، بده آرامشی ماتم نگیرم. خدایا از شهامت بی نصیبم، شهامت ده که آرامش بگیرم. خدایا این تفاوت بر من آموز که در گمراهی مطلق نمیرم. با این دعا و انشالله آمین شما صبح گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. یادتون نره 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ماست. تلفنمونم 2786-10-35 تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم الان که ساعت 7:07:47 است زنده و مستقیم برنامه رو میتونید گوش بکنید، هم بعدا اگر خواستید میتونید به این اپلیکیشن مراجعه کنید و برنامه رو از تو آرشیو گوش بفرمایید. از همون طریق هم میتونید ابراز نظر بفرمایید. اینجا صبح و گفتگوست.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
من یه بار دیگه سامانه پیام کوتاه شبکه را اعلام میکنم 30-10-35. امروز میخوایم به بیمه بیکاری بپردازیم. دیروز عرض کردم حدودا نزدیک به 1,000,000 نفر ثبت نام کردن که بیمه بیکاری بگیرن. این عدد فروردین ماه، آخر فروردین ماه کمتر از 900,000 نفر بود. نمیدونم، شاید به 1,000,000 نفر رسیده باشه. من برای که عدد و رقم رو اشتباه نگفته باشم، آخرین اعمال رو 840,000 نفر بود. شما هم اگر مواجه شدید با یه همچین وضعیتی، ببینیم آیا بیمه بیکاری گرفتید یا نه و عددش چقدره، میخواییم این رو حتما به ما بفرمایید و همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست، از طریق اپلیکیشن هم میتونید نظر بدید. اما شبکه ملی اطلاعات، آقای دکتر روح‌الله مؤمن نسب کارشناس فضای مجازی و آقای دکتر حسن نجفی سولاری استاد محترم دانشگاه و کارشناس فضای مجازی رو خط ارتباطی بودن. آقای مؤمن نسب سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و عزیزان شنونده رادیو. در
خدمت شما. متشکرم. آقای دکتر نجفی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. به رسم پیشکسوتی از آقای دکتر نجفی سولاری آغاز میکنیم. آقای نجفی، این زمان بندی اعلام شده که اعضای شورای عالی فضای مجازی حالا یا باید اینو بخوان یا اینو خواستن که برای شبکه ملی اطلاعات زمانبندی تعیین بشه. مگه قبلا تعیین نشده بود؟ مگه مشخص نشده بود که شبکه ملی اطلاعات در یک بازه زمانی بر اساس برنامه توسعه شکل بگیره؟ این اظهار نظر اخیر معناش چی آقای دکتر نجفی سولاری؟
ببینید، مسئله اینه که اولا تو برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات باید تمام میشده.
بله.
الان برنامه ششم داره تمام میشه.
بله.
بنابراین طبق اون چیزی که مصوب بوده و برنامه بوده، باید زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دولت هوشمند الکترونیک در برنامه پنجم تمام میشد. علاوه بر این باید برای کلیه آحاد جامعه ایران در سراسر نقاط به جهت عدالت توسعه زیر ساختی رو فراهم میکردن، خدماتی رو ارائه میدادن که اینترنت ملی جالب میشه گذاشتن، شبکه ملی اطلاعات
بله.
در دسترس همگان در همه نقاط باشه. این یعنی چه؟ اول این رو روشن کنه، چون دائم سر این مسئله اختلاف هست و همین اختلاف موجب میشه که وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات میگه من کارم انجام دادم و بعد مردم، مصرف کنندگان، شرکت ها، سازمان ها، اشخاص میگن آقا ما چنین چیزی نمیبینیم. ببینید واقعیت از اینه، شما اگر بخواید الان با تلفن خودتون، تلفن داخل منزلتون به خونه یک نفر در تهران تماس بگیرید دیگه کد 021 رو نمیگیرید،
درسته،
یک شماره میگیرید و اون وصل میشید،
درست.
و اگر خواستید به تبریز تماس بگیرید یا به مشهد تماس بگیرید، اون وقت یک کد 051 یا 0511 مشهد رو میگیرید و بعد شماره مشهد رو. و فقط و فقط اگر احیانا یه وقتی خواستید با یک کشور خارجی تماس بگیرید، 20 رو میگیرید.
خب
ما منظور از شبکه ملی اطلاعات این گونه بود که کلیه گردش اطلاعات داخل خود کشور مثل بدون کد شماره گرفتن سرویس مردم بده. یعنی من لازم نباشه اگر فرض کنیم که یک پیامی رو، یک مطلبی رو از طریق اینترنت ایرانسل، رایتل یا همراه اول دارم کار میکنم و علامت میده LTE، این منو بابت اون مطلب نبره آمریکا، نبره تو سرور فنلاند، نبره تو سرور اروپا و برگردیم بیاره ایران تو من اتصال برقرار کنم. ما میگیم آقا این اتفاق نیفتاده. علتش اینه که وقتی من ویدیو کنفرانسی در هفته گذشته میخواستم یک مجموعه رو مدیریت بکنم به شبکه ملی اطلاعات، 10 بار قطع شدم، نتونستم سرویس بدم، نتونستم خدمت بدم.
اما بعدش وقتی ارتباط برقرار میکنه بهتون میچسبه آقای دکتر نجفی بعد از این قطعی ها.
یعنی بنابراین این کلام اول این که آقایونی که میگویند ما پهنای باند 7 ترابایت در سطح کشور ایجاد کردیم و همه میتونن گردش اطلاعاتشون رو داخلی داشته باشند، بنده میگویم آقا من رفتم در یک نقطه کار مطالعاتی انجام بدم، مثلا در یه روستا،
درسته،
مثلا روستای خودمون سولار،
بله،
اونها اونجا اینترنت ندارم. اگرم اینترنت اپراتور من داره میده در یک نقطه ای، عدد ریالی که از من دریافت میکنه بابت این کار عدد اینترنت بین المللی است،
بله،
اصلا شبکه ملی اطلاعات ندارم،
بله،
پهنای باند ضعیف، سرویس ضعیف، پس این نشون من به واقع نمیبینم شبکه ملی اطلاعات. از نظر زمانی هم شما درست فرمایید، میگم آقا برنامه پنجم تمام شد، برنامه ششم تمام شد، پس این شبکه ملی اطلاعات کو؟ از نظر من شبکه ملی اطلاعات آنیست که من بدون مراجعه به سرورهای بین المللی
بله
کار ملی خودم رو داخل کشور بتونم انجام بدم.
بسیار متشکرم.
از دل آقای مومن نسب بخوام پیام بدم، چه دلیل داره که پیام من به آقای مومن نسب بله در
یه سیاره
بین المللی
و بعد برگرده
بیه بهشون
برسید. خیلی متشکرم آقای مومن نسب.
بله بله دست بله.
شما بفرمایید آقای مومن نسب که چرا اینقدر تأخیر در شبکه ملی اطلاعات و این زمان بندی که ببخشید این زمانبندی که الان اعلام کردن اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی زودتر نمیتونستن اعلام بکنن؟
بله، حالا به زمانبندی نیست، بارها همونجوری که شما فرمودید زمانهای تعیین شد و خب میبینیم که کار انجام نشد. همونجوری که آقای دکتر به درستی فرمودن، ما بحث شبکه ملی اطلاعات رو با پروژه اقماریش میشناسیم. یعنی مثلا شما وقتی وارد اینترنت میشید، خب قاعدتا اگر سرعت ارتباطات داخلیتون افزایش پیدا کنه، امنیت افزایش پیدا کنه، کیفیت افزایش پیدا کنه، قیمت کاهش پیدا بکنه، اون موقع میتونید بگید شبکه ملی اطلاعات به وجود اومده.
یعنی الان اینا هست، مطمئن مثلا کیفیت کمه، سرعت کمه، قیمت بالاست؟ آره.
بله، هیچ کدوم از اینایی که شما گفتید در واقع وجود نداره. یعنی اینترنت اگر سالم، سریع، امن و ارزان باشه، یعنی در واقع شبکه ملی اطلاعات به مفهوم واقعیش قابل لمس هست.
میخوام بگم الان اینه که شما میگی هست، منتها سرعتش کمه، کیفیتش پایینه، یا نه اصلا نیست چی؟
ببینید، متاسفانه تقریبا چیزی نیست. یعنی الان شما میبینید نرم افزارهای داخلی سرعت و کیفیتشون شاید کمتر از خارجی ها باشه.
چرا آقای مومنصب چرا اینجوریه؟ خب جان کلامو بگید آقای مومنصب.
بله، ببینید، ما چراشو باید از چند زاویه در واقع بررسی بکنیم. یکی بیمهری نسبت به محصولات داخلی میشه، شرکت های داخلی که
خب فقط اینترنت نیستش که، خیلی حوزه های دیگه هست.
آره، خب حالا اینترنت یکی از موضوعاتیه که خیلی جدی تر از حوزه های دیگه است. مثلا شما تو صنایع لوازم خانگی که میرید، میبینید باز یه توجه کوچیکی لااقل به صنایع در لوازم خانگی داخلی مثلا میشه. تو خودروسازی خب یه سری ملاحظاتی هست که میبینیم که مقرراتی وضع میکنن که خودروسازهای داخلی دچار ورشکستگی نشن، ولی توی نرم افزارا و شبکه های اجتماعی علی ظاهر برعکس اینه. یعنی تمام زیرساخت ها و تمام مدیران کشور برنامه‌ریزی میکنن که نرم افزارهای داخلی جون نگیرن، شک نگیرن. و این اعتراضا رو هر روز داریم میشنویم. مثلا من همین دیروز نرم افزار، یکی از نرم افزارهای داخلی رو با فیلتر شکن تست کردیم، سرعتش بالاتر از بدون فیلتر شکن بود. یعنی پهنای باندی که به فیلتر شکن اختصاص دادن بیشتر از پهنای باندی که به نرم افزار داخلی اختصاص دادن.
این
جای دنیا اینجوری نیست.
من خواهش کنم جان کلامو بگید نگفتید. این بیمهری به خاطر اینی که تو اینترنت بین الملل پوله، تو این پول نیست.
بله، شما ببینید، مثال تلفن رو زدن. بله، شما مثلا فرض بکنید اپراتوری ببینه وقتی شما تماس داخلی میگیری درآمدش کمه، وقتی تماس بین الملل میگیری درآمدش زیاده. دست بعد بیاد نظارتی هم روش نباشه، بیاد یه برنامه‌ریزی بکنه که شما حتی وقتی میخواین تماس داخلی بگیرید هزینه بین المللی با شما محاسبه بشه. این الان تو حوزه اینترنت هم دقیقاً همین شکلی که من عرض میکنم. حتی بعضا وقتی از نرم افزارهای ایرانی استفاده میکنیم، هزینه بین الملل با ما محسوب میشه، حساب محاسبه میشه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. و یک نظارت دقیقی هم برای این نیست. یعنی وزارت ارتباطات هم قانون و مقررات رو تنظیم میکنه، توی اعضای رگولاتوری تنظیم مقررات، هم این که انحصار در اجرای قانون داره در شرکت ارتباطات زیرساخت، هم نظارت بر حسن اجرای قانون، یعنی کار قوه قضایی مقننه و مجریه رو همزمان داره انجام میده. نه نتیجه اگر شما اشکالی پیدا میکنید، باید برید سراغ همون کسی که مشکل ایجاد کرده.
کی این مشکل ایجاد کرده؟
خب وزارت ارتباطات دقیقاً
مطمئن است. خدای وزیری هم چه دایی نداره. من با ایشون هم بارها صحبت کردم، از مجموعه اقدامات
گفتم. نه، به ادعا نیست. البته که اگر به ادعاها توجه کنیم که تا حالا شبکه ملی اطلاعات راه افتاده، تمام شبکه‌های داخلی رونق دارن و استارتاپ ها همه خوشبختن، ولی ما به ادعایی که میگن با حلوا
که دارن شده. اگر معتقدید که اون به خاطر اینی که توی اون حوزه مثلا اینترنت بین الملل توش پوله، اما توی این حوزه پول نیست، چرا باید تعجب کنید؟ وقتی 2800 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور، 90% دست 10 نفره، یعنی مال 10 نفره، یعنی سرمایه است که حاکمه دیگه، چرا باید تعجب کنید دیگه توی این حوزه همچین مشکلی وجود داره؟
ببین، توی این شرایط مردم یه انتظار به جا دارن، اینکه این رقم هایی که پول داره جابجا میشه، یک نظارت درستی درشون وجود داشته.
از کجا میدونید مردمی همچین مطالبه ای دارن؟ یکی از نمایندگان مجلس اظهار نظری درباره فضای مجازی میکنه همین چندی پیش.
بله،
مردم واکنششون دادن. مردم به این واکنششون میدن، نه اینکه حالا چرا شبکه ملی اطلاعات نداریم.
نه، مردم نیستن، رسانه ها شما رو دارید میگید. رسانه ها دست اونایی که پول دارن. الان ما متاسفانه اون کسایی که شما الان یه حساب سرانگشتی که بکنید، مثلا 70 میلیون نفر اگر بر اساس آمار وزیر ارتباطات هر کدوم ماهی 20,000 تومان پول اینترنت بدن،
بله،
چه رقمی میشه؟ اگه بهتون بگم از این رقم چقدرش به اپراتور میرسه و چقدرش به خود شرکت ارتباط زیر ساخت میرسه، و وقت بعد میبینید عدد خیلی بزرگیه. خب برای عدد به این بزرگی طبیعتاً پول خرج میکنن، رسانه ها رو میخرن، حتی ممکنه اکانت های فیک ایجاد بکنن و حتی ممکنه یه جو درست بکنن. مثلا یه نفر یه جایی توییتی زده در بشه تیتر فلان خبرگزاری رسمی دولتی. درسته. در خدمتتون که و خب این در واقع ذره زور تزویر میشه که یک طرف میدان قرار میگیرن و منافع ملی میشه که در طرف دیگه میدان هست. خب اون موقع بعد ما انتظار داریم که این پیروزی به سمت مثلا منافع داخلی باشه که نیست. ما باید در واقع دست مفسدین رو از موضوع فضای مجازی کوتاه بکنیم، وگرنه تا زمانی که این مافیاهای اصلا تولید در واقع مافیاهای توزیع ترافیک یا از سبب خدمتتون که توزیع گوشی های تلفن همراه و تجهیزات الکترونیک در کشور فعال هستن، هیچ کدوم از اون شرکت های داخلی و مجموعه داخلی موفق نخواهند شد.
متشکرم.
تا اونجایی که یه توفیق اندکی میخوان دست پیدا بکنن، یه دفعه که شرکت دولتی میاد یه بودجه سنگینی میذاره، در واقع اون دامپ میکنه، بقیه رو زمین میزنه و بعد نهایتا خودش هم کاری نمیکنه، بعد چند وقت مدیر عوض میشه، بودجه قطع میشه و اون محصول هم زمین میخوره. تو این هم باز مشکل بعدی ماست.
متشکرم. آیه دکتر نجف سولاری.
آیه
مؤمن نسب. بله. فقط صراحتا چون فرصت کوتاهه، آیه نجفی خیلی کوتاه بفرمایید.
من میخوام فقط این رو عرض کنم. ببینید ما واقعیت قضیه یک نیازی رو در یک زمانی قانون تشخیص داده، مصور کرده، به دولت ابلاغ کرده، این به عنوان یک قانون باید اجرا بشه.
بله.
دیگه این که ما هر 5 سالی هر 3 سالی یه بار یه مجادله روی این داشته باشیم و بعد یه عده بگن آقا اجرا شد، یه عده بگن نه ما کارمون رو نکردیم، یه دیگه بگن آقا این چه شما گفتید این نیست. که من میام تا اولین قدم واضح شفاف ما تعریف کنیم که شبکه ملی اطلاعات بعد از 15 سال تعریف روشنش چیه. این اول معلوم کنیم. دو، کسی از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات توقع ایجاد و خلق محتوا نداره. اون چیزی که توی شبکه قانون از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مطالبه شده و بودجه و اعتبار در اختیارش قرار داده شده و هر سال هم منابعی بهش تخصیص داده شده، ایجاد یک سیر سیستم داخلی با متعلقاتش برای گردش اطلاعات ملت ایران داخل ایرانه. حالا اگر شما یه دفعه کرونا پیش میاد و مدارس کشور میخوان برن روی سامانه داخلی بچه ها درس بخونن و بعد میبینیم نمیتونن این کار انجام بدن، یعنی ترافیک که ایجاد میشه دیگه قادر به پاسخ دادن نیست. معنا مفهومش اینه که شبکه ملی اطلاعات به وجود نیامده است و بعد میفهمیم که یه دانش آموز که یک پدر کارگر داره و با مصیبتی یک ابزار هوشمند خریده، ما 50,000 تومان بابت دست خوندن بچهش روی اون سیستم داخلی پول اینترنت بین المللی میده. یعنی معلومه که گردش اطلاعات مدرسهش به این بچه قادر نیست که داخل بچرخه، پول اینترنت بین المللی داره میده. قرار این نبوده، قرار بوده که با همطور که آقای مؤمن نسب گفتن، ما یک زیرساخت ایمن، پایدار، دائمی، ارزان در تمام نقاط کشور فراگیر داشته باشیم. بنده مشاور فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی بودم 7 سال قبل. این سند شده که خودمون چیزی نمیگیم. میگیم آقا این پایدار چرا نیست؟ چرا وقتی فلان سامانه الکترونیکی کلاس مجازی آقای دکتر جلیلیان که با یوزرنیم پسورد آقای دکتر جلیلیان که استاد دانشگاه صنعتی شریفه،
بله،
ما میخواییم یک کنفرانس برگزار بکنیم قادر به برگزاری نیستیم؟ دائم قطع وصل میشه. چون میخوام از سرویس داخل استفاده کنم، پس پایدار نیست.
خیلی متشکرم آقای نجفی، خیلی ممنونم براتون از این موافقت میکنم.
آقای
ممنون سر از شما هم سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خدا حافظ.
خدا باشید.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. دقایق پیشرومون میخوایم به موضوع قاچاق بپردازیم. یادآوری بکنم که امروز به موضوع بیمه بیکاری خواهیم پرداخت و اگر مواجه شدید با موضوع بیمه بیکاری، خواهش میکنم به ما پیام بدید. 30,000-10,35 از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید هم برنامه رو گوش کنید هم نظر بدید درباره موضوعات برنامه، به ویژه موضوع بیمه بیکاری. اینکه آیا دریافت کردید، اگر احیانا بیکار شدید و رفتید ثبت نام کردید در سامانه وزارت کار برای بیمه بیکاری، اگر دریافت کردید چقدر دریافت شده. اما جناب آقای محمود رضا افشاریان، مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد موضوع قاچاق کالا و ارز، و خط ارتباطی اون هستن. آقای افشاریان سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم آقای افشاریان. به تعداد کالاهایی که ممکنه یه وقت قاچاق بشه، ما در ستاد موضوع قاچاق کالا و ارز فضا ایجاد کردیم. یعنی مثلا شما مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی هستید، ممکنه یه عزیزی دیگه یه مسئولیت توی حوزه دیگه داشته باشه. آیا همچین فضایی است در برای این ستاد فرادستگاهی که 26 هفت دستگاه دارن با هم همکاری میکنن برای موضوع قاچاق؟
حضور شما و همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما.
خدمت شما عرض کنم که در ستاد دو تا مدیریت فعالیت داره، مدیریت موارد با قاچاق کالا و ارز.
خب.
کلیه کالاها را مشمول میشن. اختصاصا مدیریت موارد با قاچاق کالا سوخت.
به خاطر بله
این نظری
با حوزه خاص براش دیده شده.
خاص
آقای افشاریان، روزی 20 میلیون لیتر بنزین میگفتن از کشور قاچاق میشه، بعد گفتن نه آقا بنزین قاچاق نمیشه، بیشتر گازوئیله که قاچاق میشه، که خب خطرش کمتره و چالشش کمتره. نمیدونم با افزایش قیمت بنزین جلوی قاچاق بنزین گرفته شد یا نه، و یا اینکه الان در حوزه گازوئیل این اتفاق داره میفته یا خیر.
حوزه شما از کنم که ما روزانه 20 میلیون لیتر اصلا قاچاق نداشتیم.
خب اعلام میشد دیگه، این عدد اعلام میشد.
خب معمولا آمار رسمی برای قاچاق نداریم، اصلا یه برآوردی که خود ما داریم.
خب برآورد تو چه قضیه الان؟
سال 97 روزانه 12-13 میلیون لیتر برآورد شده
بنزین گازوئیل
کلش فرآورده نفتی.
هر چی بله خب
کل فرآورده نفتی که بالا بر 85-90% نفت
گازوئیل در واقع.
بله گازوئیل.
خب چجوری چقدرش رو الان تونستید کم کنید تو این دو سال؟
بله سال 98 شد روزانه 8.8 میلیون.
خب
یعنی روزی 3-3.5 میلیون.
خب چطور کم شد این آقای افشاریان؟ میفهمید توضیح میدید چیکار کردید کم شد؟
بخاطر راه‌اندازی سامانه‌هایی که تو مسیر هستش.
بله.
ما 8 سامانه در حوزه های مختلف مصرف انرژی طراحی و راه اندازی کردیم. از سنوات گذشته بوده و اینجا همه دراده شد و توسعه داده شد،
بله.
تکمیل شد الان همدلله این هشت سامان تکمیل شده و در